ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مایک پنس از معترضان ایرانی خواست برای مطالباتشان برای آزادی و دموکراسی آمریکا را متحد طبیعی خود ببینند. مشاور رئیس جمهوری ایران از اظهارات فرماندهی سپاه درباره پایان اعتراض‌ها انتقاد کرد. شمار دیگری از فعالان و دانشجویان در ایران بازداشت شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه مردم ایران را آزادی دوست خواند و گفت آمریکا در کنار آنهاست. آقای پنس در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا گفت: خواسته قلبی من این است که مردم ایران که جمعیتی جوان و تحصیل کرده هستند متوجه باشند که مردم آمریکا متحد طبیعی آنها هستند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرده است که مردم ایران به آینده ای آزاد و دموکراتیک دست یابند و از رژیمی که به گفته او به تهدید جهان ادامه می‌دهد فاصله بگیرند. ایران پیش از این اظهارات مقام‌های کاخ سفید را مداخله جویانه خوانده است و در تازه‌ترین مورد نیز نماینده ایران در سازمان ملل از حمایت‌های اخیر دونالد ترامپ از تظاهرات سراسری در ایران شکایت کرده است. حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران از اظهارات فرمانده کل سپاه که پایان اعتراض‌ها را اعلام کرده بود انتقاد کرد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفته بود: اکنون می توانیم بگوییم روز پایان فتنه 96 است. در واکنش حسام‌الدین آشنا روز پنجشنبه در پیامی توییتری با اشاره به اینکه چنین سخنانی به نفع تصویر جهانی ایران نیست نوشت: برخورد با خشونت در یک حرکت اعتراضی کار پلیس و اطلاع رسانی درباره آن وظیفه وزارت کشور است نه سپاه. تظاهرات اعتراضی که پنجشنبه گذشته از مشهد شروع شد تا کنون به 90 شهر ایران سرایت کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره انگیزه، ادامه تعداد معترضان، شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان و همچنین نحوه مقابله با آن روایت‌های متضادی ارائه کردند. و خبر دیگر این که بنابر گزارش از ایران در 2 روز گذشته شمار دیگری از فعالان و دانشجویان بازداشت شدند. محمد آقازاده روزنامه‌نگار با انتشار یادداشتی اعلام کرد ماموران امنیتی صبح پنجشنبه فرزندش را بدون ذکر اتهامی خاص بازداشت کردند. کمپین حقوق بشر در ایران نیز از بازداشت شماری از دانشجویان از جمله احسان محمدی و سینا عمران خبر داده و گفته است بازداشت دانشجویان نزدیک به دراویش گنابادی از جمله کسرا نوری و فائزی عبدیپور همچنان ادامه دارد. مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان نیز از بازداشت 2 خبرنگار در شهر ایلام، 1 خبرنگار در کرمانشاه و 1 فعال رسانه‌ای دیگر در ارومیه خبر داده و اتهام آنها را پوشش خبری اعتراضات اخیر ذکر کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی شمار بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را بیش از 1000 تن اعلام کردند. اما درباره خبر بازداشت‌ها همکارم فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی در استودیو حضور داره تا درباره آخرین وضعیت بازداشت شده‌ها باهاش صحبت کنیم. فرنوش، چه خبرهای تازه در این زمینه؟
در مورد بازداشت شدگان، آمار 1000 نفر آماری بوده که تا روز دوشنبه به طور رسمی اعلام شده بود. بعد از اون به نظر میاد که آمار داره افزایش پیدا میکنه، در بعضی استانها حتی چند برابر شده. مثلا در استان مرکزی دوشنبه اعلام شده بود که 100 نفر بازداشت شدن، ولی امروز دادستان این استان گفته فقط 294 نفر به زندان معرفی شدن. همینطور به نظر میاد که بازداشت ها داره وارد یک فاز دیگری میشه و دیگه خبری از این نیستش که افرادی رو در خیابان‌ها در جریان این تجمعات بگیرن، بلکه افراد دارن در خونه‌هاشون بازداشت میشن و به مکان‌های برده میشن که مشخص نیستش. من یک آماری از افرادی که بازداشت شدن، در واقع از دانشجویانی که بازداشت شدن، بذار اینطوری بگم که اگه بخوام دسته‌بندی کنم بازداشت شدگان رو، 3 گروه هستن. گروهی از اونها دانشجوهایی هستن که دارن بازداشت میشن. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه سراسر کشور یک فهرستی داده که من اون با حالا سرشماری که کردم 37 اسم مشخص بود از دانشجویانی که بیشتر اونها در دانشگاه‌های تهران بودن، ولی 2 نفر در دانشگاه رازی کرمانشاه بود و 1 نفر در دانشگاه تبریز. بجز این اونها نامه نوشته، 22 شورای صنفی دانشگاه سراسر کشور یک نامه به وزیر علوم نوشتن خواستار آزادی این دانشجویان شدن و در اون تاکید کردن که برخی از اینها حتی ارتباطی هم با این تجمعات نداشتن. موضوع دیگه ای که وجود داره اینه که برخی از این بازداشتگان دانش آموز هستن. نماینده مجلس بیشتر خانم سعیدی در مورد این موضوع ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود که داره یک فهرست تهیه میشه به همراه وزیر آموزش و پرورش که بتونن با ماموران امنیتی و قضایی وارد مذاکره بشن. حتی خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه گفته بود قول داده شده که دانش آموزان آزاد بشن، ولی هیچ خبری امروز در رابطه با اینکه این افراد آزاد خواهند شد یا نه مخابره نشده. موضوع دیگه اینه که یک گروه سومی هم هستن، افراد عادی هستن که در این تجمعات حضور داشتن، شعار دادن و در خیابان دستگیر شدن. مشخص نیست که اینها چه کسانی هستن، کجا دارن نگهداری میشن. فیلم های در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده این افراد خیلی پرتعداد در پشت درهای زندان ها حضور دارن، در هم پشت زندان اوین هم خانواده ها تجمع کردن، پیگیر وضعیت خانواده هاشون هستن، هرچند که خیلی ها هم مطمئن نیستن که خانواده هاشون در همین زندان دارن نگهداری میشن. بعضی ها نمیدونن که بازداشتگان رو به کجا بردن.
درسته. از آخرین تحولات توی همین زمینه اعتراض ها چه خبرهایی وجود داره؟
خب یک هفته از اعتراضات گذشت و فضا به نقل از خبرگزاری های داخل ایران و فیلم هایی که در شبکه اجتماعی منتشر میشه بسیار امنیتی هستش. همونطور که اشاره کردی در خبرها، فرمانده سپاه دیروز پایان تجمعات اعتراضی رو آغاز اعلام کرد و در مقابلش هم طرفداران حکومتی آمدن، یعنی تجمعاتی که در نقطه مقابل تجمعات اعتراض‌آمیز بوده آمدن و خیلی پرشمار و پرتعداد ظاهر شدن، با مانور گسترده خبری اومدن و تجمعاتی راه انداختند که پایان این تجمعات اعتراضی رو اعلام کنند. با این حال در شبکه‌های اجتماعی با وجودی که اینترنت دچار اختلال، تلگرام و اینستاگرام فیلتر بوده، فیلم‌های منتشر میشه که نشون میده کماکان تجمعاتی برگزار شده. امشب فیلمی از دسفول به دست ما رسید که نشون میده در این یک تصویری مردم به خیابان ریختن، شعار میدن و حتی با نیروی انتظامی رو دور میکنن از خودشون، ولی ما نمیتونیم 100% تایید بکنیم به دلیل اینکه خبرنگار در ایران نداره رادیو فردا. به جز این، دادستان کل کشور امروز صحبت کرده و آمده مثل بقیه مقامات که تجمعات رو ربط دادن به دخالت نیروهای خارجی، او هم این موضوع رو مطرح کرده، ولی او از دریچه دیگری به این موضوع نگاه کرده و گفته که پشت پرده ماجرا رو میدونه. گفته که شخصی به نام مایکل آندریا که در واقع اسم درسون داندریا هستش، مسئول میز ایران در سازمان سیا هستش، او نقش داشته، اتاق فکری تشکیل داده، گفته هزینه این تجمعات رو عربستان پرداخت کرده بوده. اینها اومدن یک دکترین همگرایی نتیجه بخش تشکیل دادن و یک پویش های اعتراضی مطالبه گر رو راه اندازی کردن، مثل نبه گرانی، نبه پرداخت قبوز یا پویش مالباختگان و بازنشستگان، و قرار بوده به گفته او که این پروژه برای سال 97 اجرایی بشه، ولی چون شرایط تغییر کرده الان اجرایی شده. البته او هیچ سندی، شواهدی بر این اساس نیاورده. کشورهای دیگر هم دخالتشون رو در این تجمعات رد کردن و گفتن که دخالتی نداشتن و اونچه که هست از سوی خود مردم به صورت خودجوش بوده.
متشکرم. آخرین تحولات از اعتراض‌های یک هفته اخیر رو از فرهوش همیشایی، روزنامه‌نگار سیاسی، شنیدید. اما اختلال در دسترسی‌های اینترنتی در ایران ادامه داره. با این همه، روز پنجشنبه گزارش‌های درباره رفع فیلتر از نرم افزار اینستاگرام در اینترنت‌های خانگی منتشر شد. در بین تحولات ساعت‌های اخیر در زمینه دسترسی‌های اینترنتی، بابک غفوری آذر با امیر رشیدی، کارشناس فناوری اطلاعات در نیویورک، گفتگویی کرده که می‌شنوید.
تحولی که به شکل عمده وجود نداشته، یعنی همچنان اون اختلالاتی که طی روزهای گذشته وجود داشت توی شبکه وجود داره. در مورد اپلیکیشن ها هم همونطور که شما گفتین، اینستاگرام الان برای اکثر کاربرها روی اشتراک های خانگی قابل دسترسه، ولی روی موبایل همچنان نیست. منتها این دقیق معلوم نیستش، روشن نیستش که آیا به دلیل این هستش که تصمیم گرفتن فیلتر این رو بردارن و یا مثل اختلالایی هستش که تو روزهای گذشته داشتیم، مثلا تلگرام هم برای دقایق رفع فیلتر شد در دسترس بود ولی دو مرتبه مسدود شد. خیلی دقیق الان معلوم نیستش که این مشکل اختلال شبکه است و یا در واقع تصمیمی هستش که مقامات گرفتن برای اینکه دو مرتبه این شبکه رو باز بکنه.
الان شما میتونید ارزیابی دقیقی داشته باشه از اینکه دسترسی به سایت های فیلتر شده دست کم برای برخی از کاربران ایرانی با استفاده از فیلتر شکن ممکنه؟
روز گذشته دیروز در واقع میتونم بگم یکی از بدترین روزها بود در این زمینه، به خاطر اینکه تقریبا تمام فیلتر شکن‌ها کار نمی‌کرد. امروز هم تقریبا همونه، به سختی دیروز نیست ولی همچنان فیلتر شکن‌ها با اختلال‌های خیلی جدی مواجه هستند. به نظر میاد که یک اراده خیلی جدی در بین مقامات ایرانی وجود داره که می‌خوام به هر قیمتی که شده این فیلتر شکن‌ها کار نکنند.
درباره نرم افزارهای پیام رسان چطور؟ داریم اظهار نظرهای مختلفی رو از سوی مقامهای به ویژه دولت های روحانی میبینیم که گفتن که ممکنه که بتونن نرم افزارهای پیام رسان رو رفع فیلتر کنن و به شرطی که در روند کاری خودشون بازنگری کنن. مشخصا میتونیم دقیق متوجه شیم که منظور این مقام ها از این تغییر در روند چه هست؟
این بحث جدیدی نیستش که اولا اینو به شما بگم که به نظر من کار بسیار سختی هستش که الان تلگرام رو از حالت فیلتر خارج بکنم، به دلیل اینکه طی 5-6 سال گذشته فشار بسیار زیادی از طرف انواع در واقع نهادها و سازمانهای درگیر وارد میشد که تلگرام فیلتر بشه. از امامای جمعه در این مورد اظهار نظر میکردن تا مقامات قضایی تا مقامات امنیتی، همه در پی این بودن که این ابزار در واقع مسدود بشه. امروز بالاخره این اتفاق افتاده و اینکه حالا چقدر دولت آقای روحانی، آقای وزیر، آقای جهرم بتونن که این افراد رو، این مقامات رو در واقع به جای قبلی خودشون برگردونن، به عقب بزنن و این سیستم رو مرتبه باز بکنن، فیلتری رو بردارن، یک سوال خیلی بزرگ هست و به نظر من کار بسیار بسیار سختی هستش. در مورد اینم که خب گفتین که تلگرام آیا میپذیره شرایط ایران رو یا نه، این تلگرام یک مجموعه قوانین شفاف و روشنی داره. در چارچوب اون قوانین وقتی عمل بشه نمیتونن در واقع درخواست دولت ها رو بپذیرن. یعنی کانالی که فرض کنید فقط در محتوای سیاسی پخش میکنه، محتوای خشونت آمیز نداره، این کانال نمیشه بسته بشه. مقامات ایرانی میخوان اینها رو هم ببندن، یعنی مدل تعاملشون این هستش که فقط نمیخوان دنبال این نیستن که خشونت مسدود بشه، بلکه میخوان هر نوع انتقادی سرکوب بشه و مسدود بشه. خب این کاری هستش که تلگرام تا امروز انجام نداده و فکر نمیکنم به راحتی انجام بده، مخصوصا که الان نگاه تمام دنیا روی تلگرام هستش. تا دیروز اگه تلگرام فقط موضوع ایران بود و برای ایران جذابیت داشت، بعد از این اتفاقاتی که افتاده الان تبدیل شده به یک موضوع جهانی. ما می‌بینیم از ادوارد اسنودن راجع به این موضوع صحبت میکنن تا افراد دیگه، یعنی یه پروژکتور عجیبی افتاده رو تلگرام. برای فکر نمی‌کنم تلگرام واقعا به این سادگی آماده باشه که حسن شهرت خودش رو به خطر بندازه و محتوایی که مربوط نقد سیاسی حکومت هست، نقد در واقع مسئولین رو هست رو هم تن بده و مسدود بکنه. اینجا یه نقطه خیلی بزرگی وجود داره برای ایران و در واقع تلگرام.
و آقای رشیدی چه مقدار امکان این فراهم هستش از نظر فنی برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که بتونن کاملا اتصال ایران رو به شبکه جهانی اینترنت قطع کنن؟
یک تفاوت خیلی بزرگی که از نظر اینترنتی و فنی وجود داره بین امروز و سال 88 این هستش که اون زمان اختلال که به وجود اومد در شبکه اینترنت باعث می‌شد که تجهیزات داخلی، سرویس‌های داخلی هم مشکل بروشن. یعنی سرویس های مالی، بانک ها، ادارجات پلیس، پلیس بلاویده، تمام این هایی که در واقع نهادهای دولتی هستن یا سیر ساخت های یک کشور هستن، با ایجاد اختلال توی اینترنت اونا هم کارشون مختل میشد و خب این ضربه های زیادی به یک کشور وارد میکنه. خب ایران اومد بعد از اون سرمایه‌گذاری کرد روی پروژه به نام شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی و بر اساس اون ترافیک داخلی و خارجی اینا اصلا تفکیک کردن. الان رسیدن به نقطه‌ای که میتونن اختلال ایجاد بکنن رو قسمت خارجی ایران، شبکه بین‌المللی اینترنت، در حالی که اون قسمت داخلیش که در واقع شبکه ملی اطلاعات هست بدون مشکل کار بکنه، بنابراین بانک‌ها و نهادهای دیگه براشون مشکلی پیش نمیاد. ایران امروز اگه بخواد اینترنت جهانی رو مسدود هم بکنه میتونه این کارو انجام بده که این یک خطر خیلی جدی محسوب میشه. ما الان دیدیم تو همین چند روز سرویس‌های داخلی بدون مشکل داشتن کار می‌کردن، بعضن کاربران میگفتن ما حتی گوگل رو هم نمی‌تونیم باز بکنیم. بنابراین این بحث شبکه ملی اطلاعات که به نفس خودش مشکلی نداره، به نفس تفکیک کردن ترافیک حتی میتونه به کاربر کمک هم بکنه، داره تبدیل میشه به ابزاری برای سرکوب و سانسور و ایجاد محدودیت بیشتر برای کاربرای اینترنتی.
اختلال در دسترسی های اینترنتی در ایران ادامه دارد. گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید در همین زمینه با امیر رشیدی، کارشناس فناوری اطلاعات در نیویورک. و با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.